أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله. عزيزان صدای بنده رو دارن؟ رفقا اگر صدا رو دارن یه بحث رو شروع بکنیم. بله، خیلی خوب. عرض کنم محضر شما، بحث ما در قسم چهارم اقسام اراضی شد، ما ارز له الموت بعد الاماره یا بعد الاحیا. عرض کنم محضر شما، عرض کردم جناب شیخ اعظم به دو جهت تقسیم چهار قسم ارز رو تبیین کردن. موات است یا محیا، عرزله یا بالاصاله است. اگر احیاء عارضیه یا بالاصاله، اگر موات هم موتش بالاصاله است یا عارضی هست. چهار قسم درست شد. همون ابتدای بحث خدمت شما عرض کردم که مسئله مهمی که اینجا وجود داره اختلاف بین روایات هست در بحث اراضی. از یک طرف روایاتی داریم که اینها اشاره دارند که این اراضی ملک امامه، از جهت دیگه ای دوستان صدای من رو دارن؟ عزیزان صدای من رو هست؟ عزیزان صدای بنده رو دارن؟ از یک طرف روایاتی که میگن که این اراضی ملک امامه، از طرف دیگه روایاتی که میگن که ملک شخص است لکن شخص خراجش رو بپردازه، روایاتی که بدون این که بگن ملک شخص فقط مسئله خراج رو مطرح کردن، روایاتی که اسباب مملکه رو مطرح کردن که اینجا دو تا سبب مملک مطرح شده در روایات، یکی احیا یکی حیازت. من حازه فقط ملک، من احیا ارزن میتتن فهیه لا. این جمع بین این روایات و این اصناف مختلف احکام مختلفه اقتضا داره که اراضی به اقسامی تقسیم بشن. حالا دسته چهارم ما عرض له الموت بعد اماره. اول این معمر بوده، معمور بوده، آباد بوده، بعدن تبدیل شده به مواد، حالا خوشسالی یا هرچه. خب شیخ میفهمد این از دو حال خارج نیست، یا اینکه این عمارت از قبل مال کسی بوده یا عمارت اصلیه و طبیعی بوده. اگر عمارت طبیعی بوده، خب این زمین جزء انفاله، مثل جنگل ها و این هایی که فرض کنید یه جنگلی است ملک امامه مطابق با ادله، بعدن هم مواد بشه باز هم ملک امامه است. اما اگر زمین عمارت و عمرانش توسط شخصی ایجاد شده باشد، خب اونجا که توسط شخصی ایجاد شده، اولا باید معلوم کنیم که این زمین مال کسی بوده و او هم آبادش کرده، یا با عمارت و آبادیش مالک شده. چون اگر این شخص به خاطر اینکه زمین رو احیا کرده مالک شده، میره ذیل قاعده من احیا ارزن میتتن فهیله. خب باید ببینیم خود اون قاعده چی میگه. تو اون قاعده جلسه پیش خوندیم دو قرائت وجود داشت. بعضیا میگفتن فهیله یعنی حق اختصاصی داره، حق اولویتی داره. بعضیا میگفتن فهیله نه، یعنی که اصلا مالک زمینه. که بعدن باید ببینیم حالا بعد از این که اگر مالکم شده باشه، بعد از این که موت بر زمین عارض بشه، دوباره این زمین از ملکش خارج میشه به ملک امام میشه، یا وقتی مالک شد دیگه میمونه به ملکش. اینا رو باید معلوم کنیم. اما اگر نه، این زمین به ارث رسیده به او، بعدن هم او احیاش کرده، الان هم دوباره مواد شده، قطعا در ملک خودش باقی میمانه. پس باید این ملاکاتش معلوم بشه. شیخ این چنین میفهمه، میخواد هم یه تیکه عبارت بخونیم. الرابعو ما عرض له الموت بعد العماره فان کانت العماره اصلیتا. آقا این عمران طبیعی مثل جنگل ها، مثل مراتع، خب فهی مال الامام. این جنگل که بود جزء انفال بود، الان هم که مواد شده جزء انفال مال امام. و این کانت العماره تو من معمره، کسی این رو آباد کرده. ففی بقائها بقاء الارض علی ملک معمرها، بماند به ملک همون شخص، اون شخص هنوز مالک است. او خروج الارض عن ملک معمرها و سیرورت الارض ملکن لمن عمرها ثانیه. تا دیروز که تو عامره بود مال تو بود، امروز که مواد شد دوباره به ملک امام رفت، میتونه مصداق من احیا ارزن قرار بگیره. هر کس احیاش کنه مالک میشه. این خلاف معروف فی کتاب احیاء المواد. شیخ بقیه فروزش هم نگفت عزیزان، باید اول ببینیم که این به ملک خصوصی ملک این فرد بوده یا ملکیتش از باب احیاء بوده. چون اگر ملک خصوصی بوده، مثلا به ارث رسیده به این فرد، حالا احیاش کرده دوباره مواد بشه، ملک خودش باقی میمونه قطعا. اونی که محل اختلاف جاییه که مالکیتش به توسط احیا حاصل شده، حالا بعد از موات دوباره از ملکیتش خارج میشود یا نه، این میشه همینی که خلاف معروف فی کتاب احیاء الموات. منشأ او اختلاف الاخبار، گفتم اون روایاتی که اومدن گفتن که احیا علت محدثه ملکه و این دیگه باقی میماند، وقتی مالک شد دیگه میماند به ملکش، الان هم میمانه به ملکش. اما اگر روایات گفتن نه، قاعده احیا فقط یه حق اختصاص و اولویتی درست میکنه، یا ملکیت مادام العمران، اون موقع زمین همین که از عامریت خارج بشه احیاء اگه حق اختصاص بود میره، اگر ملکم بود میره. حالا این وسط اون روایاتی که مسئله خراج رو مطرح میکنن، باید ببینیم کدوم دسته قرار میگیرن. اختلافه که داریم که ریشش هم به همین روایات برمیگرده. بله خب که گفتم الان عرض به محضر با سعادت شما. ثم القسم الثالث، ثالث یعنی چی؟ ما عرض له الحیات بعد الموت، قسم قبلی که خوندیم. میخوایم برگردیم یکم از احکام اون قسم بگیم، چون اراضی مفتوحه العنوه مردد بین این قسمینن. الان برگردیم از قسم سه که زمین سازی کنیم برای تنقیح موضوع محل بحث ما، که یادتون اراضی مفتوحه العنوه بود. چی بود آقا؟ ما عرض له الحیات، دقیقا مصداق قاعده من احیا ارضا میتتن فهی له. شیخ میفرمایند که یک بار این محیی، این کسی که احیا کرد زمین را، این خودش جزو مسلمینه یا نه؟ آقا گفتیم براتون قاعده احیا شروطی داره. احیاء مملک لابد له من شروط. حالا یکی از شروط که محل نزاع اونجا، ان یکون المعمر مسلما. اگر کسی این شرط رو قبول کرد، اصلا احیاء کافر که علم یکون شیئا مذکورا. اگر کسی این شرط رو نپذیرفت، بعد احیاء کافر میتونه فی الجمله اثر داشته باشه. حالا بعد معلوم کنیم کافر حربیه، کافر ذمیه، زمین در حوزه مسلموناست، یعنی الان در مملکت اسلام کافر ذمی رفته زمینی احیا کرده. مثلا یک کسی کافر ذمی الان در حکومت اسلامی بره تو بیابون یه زمینی احیا کنه، اینطوری بشه؟ یا اصلا زمین هم در دارالکفر اقسامی وجود داره. لذا میفهمد اسم بخونیم، من تو عبارت حکم اقسام میگم که زیاد طولانی نشه، بحث سخت نیست. ثم القسم الثالث، قسم ثالث یعنی چی؟ مصادیق احیا، ما عرض له الحیات بعد الموت. این دو حالت داره، اما ان تكون العماره فيه، در این قسم ثالث، اگر های بزنید فی الارض، اگر ه مذکر بزنید به قسم ثالث، من المسلمین، پس ان يكون المعمر مسلما، و اما من الكفار، دو دسته. فان كان الاحياء من المسلمين، عمارت رو مسلمین ایجاد کردن. اگر امکانت بزنید به عمارت، اگر امکانه بزنیدش به احیاء. بله اگر این از مسلمانات، خب دوستان اینجا شیخ چی در تقدیر گرفته؟ من احیا ارضا میتتا فهی له. پس الان این مسلمان مالک است، اینو بنویسید. حالا حکم بعدی، حالا آیا بعدش دعا
دوباره یک موتی بر زمین عارض بشد. آقا چی شد؟ پس این زمین موات بود، احیا شد، احیا هم مملک از مسلمون مالک شد، ثم دوباره موت عارض شد. فملکهم لا یزول، ملک مسلمون از بین نمیرد الا به ناقله، هیچ وقت ملکی از بین نمیره مگر با ناقل شرعی. آقا زمین رو فروخ به کس دیگه از ملکش خارج میشه، وقفش کرد از ملکش خارج میشه، او به طرق الخراب، یا اینکه دوباره موات بشه. اگه موات بشه علا احد القولین، بعضی ها میگن با موات شدن ملکیت احیائیه از بین میره، بعضی ها میگن اصلا ملکیت نبود، حق اختصاص بود لذا از بین رفت، بعضی ها میگن نه استصحاب میکنیم نهایتا حکم سابق رو. خیلی خب، هازا کلهو، بنابراین که ملک مسلمان باشه. دوستان این جمله رو حفظ کنید، چون الان شیخ چند جای دیگه همین حکم رو تکرار میکنه، به ناقل او به طرف الخراب علا احد القولین، خروج از ملک یا با ناقل شرعی مثل بی، یا اینکه زمین دوباره موات بشه، عروض المواتان علی الارض، اون علا احد القولین. گفتم اگه کسی قاعده احیا رو اطلاقش رو برای بعد الخرابم بگیره، یعنی بگه به مجرد الاحیا مالک شد الی یوم القیامه، یا شککنا استصحاب کردیم بقاء ملکیتش رو، خب دیگه اصلا بحث اینجا. اما اگر کسی اینها رو نگفت، میگیم به طرف الموتان والخراب، ارض از ملک مسلمان خارج میشه. هازا تمام الکلام. اگر مالک مسلم باشد، محیی مسلم باشد، و این کان عامر، این کان المعمر من الکفار، اگر این از کفار بود، خب حالا شیخ میفهمد که خودش دو حالت داره، دو حالت داره. فکذالک، کافر محترمه و مالک میشه، و وقتی هم مالک شد همون قصه مسلمان اینجا تکرار میشه، به ناقل شرعی و بالخراب، ها همه یه حرفا. البته که انکان فی دار الاسلام، یک زمین در محدوده حکومت اسلامی باشد نه در محدوده کفار حربی، و قلنا به عدم اعتبار المسلم. شرط دومم این که بگیم قاعده احیا مطلق از جانب مسلمان بودن، یعنی لیس من شروط المحیی ان یکون مسلما، کافر ذمی هم باشه اشکالی نداره. این به این شرط فکذاله، همون احکامی که در مورد بحث قبل گفتیم، به ناقل شرعی او به طرف الخراب، اینجا هم تکرار میشه. و این اعتبرنا الاسلام، اما اگر کان فی دار الاسلام، لکن شرط کردیم که حتما ان یکون المحیی مسلما، پس اصلا کافر که احیائش کرد، احیائش کل حجر فی جنب الجدار، هیچ اثری نداره، کانت ارز و باقیت الان ملک الامام. همون موقعی هم که کافر احیائش کرد ملک امام بود، نه اینکه الان که موت عارض شد میره به ملک امام، چون اصلا احیائش اثری نداره. خب هازا کلا، دو قسم گفتیم برای کی؟ انکان فی دار الاسلام. دوستان پس انکان فی دار الاسلام دو قسم شد، ان قلنا به اعتبار الاسلام، خب اصلا کافر مالک نشده، ان قلنا عدم اعتبار اسلام، کافر ذمی مالک، ببند تمام. اینجا دیگه کافر حربی هم نداریم، چون فی دار الاسلامی کافر اگر حربی باشه که اصلا محدور الدمه، دار الاسلام که میگیم، اگه کافری میگیم کافر ذمیه که خود شما هم میدونید. اما ان کانت الارض فی دار الکفر، خیلی خوب، اگر زمین، این زمینی که احیا شد ثم دوباره موات برش حاصل شد، این در مملکت کفره. خب دوستان عزیز، شیخ میگه آقا این تا در زمین کفره، خب کفار برای خودشون که اهلیت قائلن، همون روال خودشونو میرن، فملکوها یزول به ما یزول و به این ملک المسلم، یا باید به ناقل منتقل بشه یا باید موتی برش عارض بشه، با همون سیستم گذشته. و بل اغتنام، اگر دارالکفر فتح شد و غنیمت گرفته شد که سایر امواله، آقا این نشون میده که پس دارالکفر کافر که حربیه، کافر حربی. این به خیلی ها اینجا حاشیه، فملکوها یزول رو چرا گفتید کافر حربی؟ تا تو مملکت کفر حربیش ما هم رب دسترسی بهش نداریم که از محل نزاعمون خارجه، وقتی دسترسی پیدا کردیم خب کافر حربی رو مثلا اسیر میکنیم، اموالش میگیریم، میشه غنیمت. خب ثم ما ملکه الکافر من الارزه، حالا کافر مالک خونه خودش بوده تا قبل از اینکه ما زمین رو فتح کنیم، رفتیم که فتحش کنیم، از دوال خارج نیست، اما ان یسلم علیه طوعا، یا اینکه خودشون میان مسلمون میشن بدون جنگ و خونریزی، مثل مکه در زمان فتح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله، آمنین به تعبیر قرآن. فیبقا علی ملکهی که سائر املاک، کافر مسلمان شد و همون زمین میمونه، املاکش هم مال خودشه، اموالش، املاکش، زنش، زندگیش، همه چی مال خودشه. بعد اینجا مجرای قاعده جب میشه، الاسلام یجب ما قبله. کافر تا اگر کافر بود املاکش ازش میگرفتیم، زن و بچهش، میگیم نه، الان که مسلمان شد به همان مبنای گذشتش عمل میکنه و هیچ اشکالی هم نداره. و اما ان لا یسلم علیه طوعن، کافر مسلمون نمیشود و با قصد و رضایت نمیاد مسلمون بشه، خب از دو حال خارج نیست. ان بقی یده علیه حال کونهی کافره، اگر هنوز کافره اما سلیت، یعنی سلطه داره بر اموالش. فرض کنید که الان یه تیکه از مکه رو وقتی آقا رسول الله فتح کردن، یه تیکه از مکه یک حکومت خودمختار یه گوشه تشکیل داد و ایستادن ملک خودشون رو حفظ کردن، خب فهیه عیزن که سایر املاکه تحت یده، بلش کن. اما ان ارتفعت یده عنها، اگر سلطه کافر از زمین برداشته شد، کافر کافره، مسلمان هم نشد اما سلطهش برداشته شد، خب چجور برداشته شد؟ فاما ان یکون به انجلاء المال عنها، مالک فرار کرد، جلاء وطن کرد، زمین ول کرد، فرار کرد رفت که نکشنش، و تخلیه آل المسلمین، فرار کرد به سایر ممالک کفار و زمین رو خالی کرد از سکنه. اگر ای باشه یه سببه، او به موت اهلها و عدم الوارث، یا اینکه نخه جنگیدن تا اینکه مردن و وارثی هم نداره. خب اگر این باشه وارث نداره، اگه وارث نداره، خب و یکون فیسیر ملکن للامام، این زمین مال امام است، و یکون من الانفال التي لم يجف عليها بخيل ولا ركاب، جنگی هم نشده و زمین تحت ملک مسلمان ها قرار گرفته، این از انفال است که ملک امامه. تمام شد. و این رفعت یده عنها قهرن و عنوتن، اما اگر کافر جلاء وطن نکرد، نمرد، نخه کافر هستش اما قهرن و عنوتن، زمین از تحت ید کافر خارج شد، کافر رو مثلا گرفتن و زمین رو از دستش خارج کردن، اینجا میشه محل نزاع ما که اراضی مفتوحتون عن وصف. فهیه این ارض کسائر مالا ینقل من الغنیمه، مثل سائر غنائم غیر منقوله. آقا غنائم دو جوره، ما در جنگ با کفار شمشیر و زره انداختن زمین رفتن، یا اینکه اسیرشون کردیم شمشیر و زرهشون ازشون گرفتیم، این غنیمت منقول است. اما یه سری غنائم هم غیر منقوله، مثل درختان، مثل گیاهان، اراضی، بله، عمارتهایی که ساخته شده، کاخهایی که ساختنه، اینها للمسلمین کافتن، مالکش جهت المسلمین، حتی مالکش امام نیستا، مالکش جهت المسلمینه، اما کافتن، مسلمین به ما هم مسلمون، همه با هم، عام استغراقی نیستا. یعنی وقتی میگن مال مسلمان، اگه مسلمان 10 نفرن تقسیم بر 10 بشه، نه نه، این مال جهت الاسلامه. گفتم اینجا از جاهایی که در فقه مسئله شخصیت حقوقی مطرحه، شخصیت حقوقی هست. ما الان امروز در نظامات متعارف اقتصادی مثلا میگیم شرکت سهامی عام، میگیم سهامی عام کیا مالکن؟ سهامی عام مثلا سهامی خاص، مال عده خاصی نیست. میگیم اموال شرکت مال کی هن؟ میگن مال شرکت هن. شرکت مال کی؟ اگه سهامی خاص باشه میگن مال این 15 نفر سرمایه گذاره. باز این اموال در واقع مالکش معلومه، یه شخص حقیقی، 15 نفر آدم هن، اینا رو میشه با شرکت حل کرد. اما سهامی عام مال هیئت مدیره، هیئت مدیره عوض میشن هر چند سال یه بار، شخص خاصی نیست، اینا میگن شخص حقوقی. آقا ما شخص حقوقی اخیراً در نظامات حقوقی داریم، تو این 50-60 سال اخیر، قبلاً هم شخص حقوقی داشتیم از این ادله. آقا برای شخص حقوقی کجای فقه میشه دلیل پیدا کرد؟ فقدان نسه، یا میشه دلیل پیدا کرد؟ میگیم ادله ای که مالکیت الجهات میگن به درد بحثای شخص و حقوقی میخورن. ببینید اینجا میگیم مال مسلمینه، نه مال شخص خاصی. مثل که اونجا میگیم اموال مدیر عاملن، اموال هیئت مدیرن، نه مال شخص خاصی. اینا اگر بخوایم استدلال کنیم باید با این تیپ روایات، البته حالا میشه یا نه اختلافی ها، استاد من آیت الله مؤمن رحمت الله علی شخصیت حقوقی رو قبول نداشت و میگفت تو فقه هم دلیل براش نداریم، اما حضرت آیت الله العظما اسد کاظم حائری حفظه الله از مراجع نجف، از مراجع عراق که در قم هم ساکن هستن، ایشون قائلا نه فقه العقود، ببینید میگن نه شخص حقوقی مالک میتونه بشه و ما در فقه دلیل داریم. دلیلش هم همین دلائلیه که جهات رو مطرح میکنن، مثل همین روایات مفتوحة العنبه، مثل روایات مالکیت مصارف خمس و زکات. تمام شد علا ما حکاه. خب اولا شیخ میگه دلیلمون چیه؟ اجماع. خب اجماع رو محصل حضرت شیخ، شیخ میگه نه محصل نیست اما منقوله، اما مکرر نقل شده. علا ما حکاه غیر واحد کل خلاف علامه و تذکره علامه و غیره ما. خود نشد غیر واحد، شد یه نفر. این کتابایی که گفت ای کاش که شیخ اینجا مثال به کتب دیگه هم میزد که بیش از یه، مثلا از شهید میگفت، مثلا از محقق حلی میگفت، مثلا از ابن ادریس میگفت. اما حالا نگران نباشید، شیخ مفصل شواهد قصه عراضی مفتوحتون عنوه شما در فقه دو، اون موقعی که آخر بحث مکاسب محرمه بود، اونجا هم اشاراتی بر این مطلب خوانده اید. در شرح لمعه که مفصل در بحث احیاء مواد و هم در بحث خمس و زکات در هر دو جا و هم در جهاد خوندیم. خیلی خوب. خب من یه سوالی بپرسم از اعز نور چشمی های من اینجا. دوستان در کلاس قبلی که مکاسبه هم کسی از دوستان شرکت میکنه؟ یعنی دوستان اونجا هم هستن یا نه؟ هستن آقایون یا هیچکی اونجا نیست؟ چون یه بحثی اونجا کردی، میخوام ببینم اگر دوستان اونا رو شنیدن دیگه من اینجا تکرار نکنم. خب الحمدلله رب العالمین. چون شیخ اینجا یه مکاسب دیگه ای من دارم تو مدرسه، اون فکر کنم شروط متعاقده اینه، خوام ببینم اگر دوستان اونجا هستن و اونجا خوندن اینا رو من دیگه تکرار نکنم، اگه نه لازم میاد یه بحثی کنیم، یه اشاراتی کنیم به مبنای شیخ در مسئله اجماع. چون شیخ ببینید اینجا اجماع رو گفته، بعد میگه و النصوص و بهی مستفیزتون. نه ظاهرا پای نو نیست، نه فکر کنم مال پای هشتتونه، نمیدونم. حالا سوال میکنم بالاخره یا دوستان هستن یا نیستن. اگر تو شروط متعاقده نیستن، ببینید آخه اشکا اینجا شیخ میگه و نصوص و بهی مستفیزتون. بعد اینجا همه اشکال کردن گفتن آی شیخ اگر شما اجماع و اجماع منقول داری و نصوص و بهی مستفیزه، دیگه اصلا اجماع مدرکیه، چه فایده ای داره؟ چرا شما در کنار نصوص اجماع رو میاری؟ چرا شیخ اصلا در کتاب شریف مکاسب به قصه اجماعات مدرکی و بطلان اجماعات مدرکی پایبند نیست؟ هر بار رد میشیم شیخ اجماع میگه رد میشه، در حالی که خب اجماع مدرکیه، اجماع مدرکی که لیسه به حجته، چرا شیخ اجماعات مدرکی رو هم استفاده میکنه؟ این اشکالیه که مکرر در مکاسب و حتی در رسائل هم به شیخ گرفته شده، یک جوابی میشه داد و دفاع کرد از مبنای شیخ. من تو اون مکاسب شروط متعاقده هم سالهای گذشته هم مکاسب وقتی میرسیم به اجماع و شیخ نصوص کنارش میگه اشکال میگم و جواب هم میگم، چون اشکال گفته شده جواب میگم. حالا میخوام ببینم اگر دوستان از من جوابو شنیدن که من دیگه تکرار نکنم، ادامه بدیم بحث بریم جلو، اگر نشنیدن که من یه اشاره ای به اون جواب هم بکنم، که چون شیخ زیاد از ماجرای اجماع مدرکی استفاده میکنه. شیخ میگه وان نصوص و بهی مستفیزتون، روایات زیادی هم داریم بر این که این مال کافتون مسلمینه. ببین ففی روایت ابی برده المسئول فيها عن بيع ارز الخراج. ارز الخراج یعنی همین زمینای مفتوحات. قال من یبیعها، حضرت فرمود هی ارز المسلمین، بایع کیه؟ مالک. مالک کیه؟ ارز المسلمین. قلت یبیعها الذی هی فی یده، این کسی که زمین دستشه میتونه خرید و فروش کنه این زمین رو. قال یصنع بخراج المسلمین،
این کار، این آنتنه دوباره هی داره کم و زیاد میشه. دوستان صدای من رو دارن؟ عزیزان صدای بنده رو دارن؟ عزیزان صدای بنده رو دارید؟ رفقا، دوستان، الان این خیلی خوب، پس سوال شد ها، رفت دوباره نمیدونم.